آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر
صدق الله العظيم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، ما آن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه میدانی شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است. فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای تقدیر هر کاری نازل می شوند. شبی است سرشار از سلامت و برکت و رحمت تا طلوع سپیده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بگو خداوند یکتا و یگانه است. خداوندی است که همه نیازمندان قصد او می کنند. هرگز نزاد و زاده نشد و برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بگو پناه می برم به پروردگار سپیده صبح از شر تمام آنچه آفریده است و از شر هر موجود شرور هنگامی که شبانه وارد می شود و از شر آنها که با افسون در گره ها می دمند و از شر هر حسودی هنگامی که حسد می برزد.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز سه شنبه 23 آبان ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 29 ربیع الثانی سال 1445 هجری قمری و برابر با 14 نوامبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جریان شوم خواهد بود. سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نمایش رو خواهید چونید. برنامه بعدی تکراری راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما برنامه بازتاب از این را هم خواهد چونید. دوستان شنونده از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تاجیکستان از طریق چابهار ایران و اقیانوس خواهیم رسید. ملاقات وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با مدیر کلی یونسکو. و نمایش آثار هنرمند تاجیک در جشنواره بین المللی مسکو. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان و طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. تاجیکستان در توضیح توافقات اخیر با ایران از اتصال این کشور به آب‌های آزاد جهان از طریق بندر چابهار خبر داد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، چهارشنبه 8 نوامبر به تاجیکستان سفر کرد. در این سفر چندین تفاهم‌نامه از جمله سند همکاری در بخش حمل و نقل به امضا رسید. وزارت نقلیات تاجیکستان روز سه‌شنبه در گزارش جزئیات سند حمل و نقل و ترانزیت بین‌المللی بار از طریق بندر چابهار ایران را که در جریان سفر آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، بین دوشنبه و تهران امضا شد، تشریح کرد. این وزارتخانه با اشاره به دسترسی تاجیکستان به اقیانوس هند از طریق بندر چابهار تصریح کرد، ایجاد حمل و نقل جاده‌ای از مسیر تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران با استفاده مؤثر از ظرفیت‌های بندر چابهار فرصت همکاری اقتصادی بین دوشنبه و تهران را بیشتر خواهد کرد. این تفاهم‌نامه در حضور آیت الله رئیسی و امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، به امضای عظیم ابراهیم، وزیر نقلیات تاجیکستان، و حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران رسید. با امضای این تفاهم‌نامه دو کشور بعد تلاش برای افزایش کارایی مسیرهای حمل و نقل بندر چابهار و جذب بار از سایر کشورها به مسیرهای عبوری از این بندر به منظور تسهیل دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی از طریق حمل و نقل دریایی، ریلی و جاده‌ای متعهد شدند. سرمایه‌گذاری دو جانبه در اجرای پروژه‌های زیربنایی حمل و نقل در مسیرهای عبوری از بندر چابهار نیز از دیگر مسائل مورد توافق تهران دوشنبه در این تفاهم‌نامه بود. وزیران ایرانی و تاجیک با امضای این تفاهم‌نامه به تامین امنیت و ایمنی مسافران، وسایل نقلیه، انبار بار و حفاظت از محیط زیست منطبق با استانداردهای بین‌المللی نیز متعهد شدند. چابهار بزرگترین بندر ایرانی در جنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان در سواحل خلیج عمان است و دسترسی مستقیم به اقیانوس هند یکی از مهمترین دلایل اهمیت این بندر قلمداد می شود. نگرانی از وضع غزه و تهدیدهای هسته‌ای رژیم صهیونیستی. سازمان ملل با ابراز تأسف از کشته شدن 101 کارمند این سازمان در غزه، از وضع فاجعه‌بار در غزه و تهدیدهای هسته‌ای رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
سازمان ملل به احترام 101 کارمندش که رژیم صهیونیستی در غزه به قتل رسانده، روز کاریش را با نیمه برافراشته نگه داشتن پرچمش آغاز کرد. نشست مجمع عمومی سازمان ملل هم با موضوع ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای، با 1 دقیقه سکوت دبیرکل سازمان ملل و حاضران در این نشست به احترام سازمان مللی های کشته شده به دست رژیم صهیونیستی در غزه آغاز شد. در این نشست معاون دبیرکل سازمان ملل در امور خلع سلاح که به نمایندگی از آنتونیو گوترش صحبت می کرد، از کشته شدن 101 کارمند سازمان ملل در غزه ابراز تأسف کرد و گفت جنگ هم قوانینی دارد که باید رعایت شود و هیچ کس بالاتر از این قوانین نیست.
هر گونه تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای غیر قابل قبول است و این تهدید فوریت و ضرورت دستیابی به خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای را نشان می‌دهد. ما بار دیگر نگرانی عمیق خود را از نقض آشکار قوانین بشردوستانه بین‌المللی در غزه اعلام می‌کنیم.
در این نشست سفیر کشورمان هم تهدیدهای هسته‌ای اخیر رژیم صهیونیستی را بر ضد ایران و فلسطین یادآوری و تأکید کرد. زرادخانه‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا نگرانی‌های جدی و واقعی ایجاد کرده، ضمن اینکه محرمانه بودن توانایی‌های هسته‌ای این رژیم هم نگرانی و تهدیدی قابل توجه برای منطقه است و باید در این زمینه اقدام فوری شود.
ما نگرانی جدی خود را در سیاست ابهام هسته‌ای اسرائیل و استفاده بالقوه از سلاح‌های کشتار جمعی در درگیری غزه یا جاهای دیگر اعلام می‌کنیم. هیچگاه ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه به اندازه زمان حساس کنونی ضروری و فوری نبوده است.
نماینده ایران در ادامه از اقدامات خرابکارانه رژیم صهیونیستی بر ضد برنامه‌های هسته‌ای غیر نظامی و دانشمندان هسته‌ای در منطقه هم گفت و اینکه باید نهادهای بین‌المللی مداخله فوری کنند.
استفاده از فناوری هسته‌ای بیولوژیکی و شیمیایی با مقاصد صلح‌آمیز برای کشورهای در حال توسعه حیاتی است. باید این حق به رسمیت شناخته شود و سازوکارهای اجرایی مشخصی برای جلوگیری از اقدامات قهری یک جانبه بر ضد برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایجاد شود.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در حاشیه 42مین نشست کنفرانس عمومی سازمان ملل متحد در زمینه آموزش، علم و فرهنگ در پاریس با آدری آزولای مدیر کل یونسکو دیدار و گفتگو کرد. در دیدار وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با مدیر کل یونسکو، سطح و محتوای روابط چند جانبه بین تاجیکستان و یونسکو مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین با 30مین سالگرد پیوستن جمهوری تاجیکستان به یونسکو و تشکیل کمیسیون ملی یونسکو اشاره و نسبت به دستیابی به دستاوردهای جدید همکاری تاجیکستان در تمامی زمینه‌های صلاحیتی این سازمان ابراز امیدواری و اطمینان کردند. سراج الدین مهرالدین از مدیر کل یونسکو برای سفر رسمی به تاجیکستان دعوت کرد تا همزمان در 30مین کنفرانس آب که قرار است در اینی سال 2024 در دوشنبه برگزار شود شرکت کند. جشن دیوالی در هند. جشن دیوالی به عنوان نماد غلبه نور بر تاریکی دیشب در سراسر هند با زرق و برق‌ها و درد و رنج‌های برگزار شد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از دهلی ناو.
دیشب فقط 2,400,000 چراغ نفتی داخل ظرفهای سفالی کوچک کنار رودخانه مقدس هندوها در شهر آیودیای هند به مناسبت جشن دیوالی روشن شد. دیوالی یکی از بزرگترین جشنهای مردم هند قرنهاست که به نماد پیروزی نور بر تاریکی پاییز هر سال برگزار می شود. در این جشنواره 5 روزه مردم دعا می خوانند و آتش بازی می کنند. هندیان در این روزها خانه های خود را با چراغ های نفتی کوچک، فانوس های کاغذی و یا رشته هایی از نور روشن نگه می دارند. در کنار چراغانی کردن خانه ها و بناهای مختلف، ترقه بازی ها بخشی از مراسم این جشن است. صدها میلیون ترقه و مواد آتشزا از غروب دیشب تا بامداد امروز به هوا پرتاب شد.
باید به حکم دیوان عالی کشور در ممنوع بودن استفاده از ترقه عمل می شد. این وضع هوای ماست. نفس کشیدن سخت شده.
وقتی دیوالی تمام شد، نمایشگرهای کیفیت هوا اعدادی وحشتناک را ثبت کردند. در برخی مناطق دهلی، این عدد به حدود 1,000 هم رسید.
هر فردی تفکر خاص خودش رو داره، اما دود کار اشتباه عده‌ای به چشم همه میره.
امروز علاوه بر دهلی، شهرهای کلکته و بمبئی هم جزو آلوده ترین شهرهای جهان بودند.
حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. هنرمند تاجیک نقاشی‌های خود را در جشنواره بین‌المللی مسکو ارائه کرد. نقاشی‌های اعظم عطاخانوف، هنرمند تاجیک، به عنوان بخشی از جشنواره بین‌المللی در مسکو به نمایش گذاشته شد. اعظم عطاخانوف در نقاشی‌هایش رنگ و گرمای زادگاهش تاجیکستان و آسیای مرکزی را منعکس می‌کند. آثار این هنرمند تاجیک در سال 2019 نیز در این نمایشگاه ارائه شده بود. اعظم عطاخانوف در سال 1964 در دوشنبه به دنیا آمده است. او در سال 1983 از مکتب هنر و در سال 1989 از مکتب عالی هنر و صنعتی مسکو فارغ التحصیل شد. آثار عطاخانوف تا کنون در مجموعه های موزه دولتی هنرهای شرقی، موزه دولتی هنرهای زیبایی تاتارستان، موزه هنرهای مدرنی مسکو نمایش داده شده است. زلزله سیاسی در انگلیا. مردم انگلیا نخستین روزی کاری این هفته را با خبر تغییرات ناگهانی در کابینه دولت و برکناری‌ها و انتصاب‌های غیر منتظره آغاز کردند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
مردم انگلیس نخستین روز کاری این هفته را با خبر تغییرات ناگهانی در دولت آغاز کردند. سوئلا براورمن وزیر کشور انگلیس که موضع‌گیری‌های جنجال برانگیزش از جمله علیه پلیس واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت برکنار شد و جیمز کلورلی وزیر خارجه انگلیس که عمل کرده او نیز در این جایگاه موفق ارزیابی نشده جای براورمن را گرفت. اما آنچه در تغییرات کابینه دولت انگلیس به کانون توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای مبدل شد، دعوت دیوید کامرون نخست وزیر اسبق انگلیس به ساختمان نخست وزیری است، اما این بار به عنوان وزیر امور خارجه.
امیدوارم 6 سال نخست وزیری و 11 سال رهبری حزب محافظه‌کار بتونه برای نقش جدیدم در کابینه مفید باشه. آگاهم که بازگشت به این شکل برای یک نخست وزیر عادی نیست، اما کشور ما با چالش‌های سختی روبروست و نخست وزیر از من خواست این کار رو بپذیرم.
ریشی سوناک در تازه‌ترین اظهار نظر درباره نابسامانی‌های این کشور، دیوید کامرون نخست وزیر اسبق را یکی از مقصران شرایط جاری دانسته بود.
ریشی سوناک چند هفته پیش گفت دیوید کامرون بخشی از وضعیت شکست خورده موجود است و اکنون او را به عنوان قایق نجات برگردانده.
ناکامی ریشی سوناک به ویژه در اهداف اقتصادی و اجتماعی اعلام شدهش اعضای ارشد حزب محافظه‌کار را نگران از دست دادن قدرت در انتخابات پیش رو کرده. اما آیا کامرون میتواند نجات بخش این حزب باشد؟
از بیرون که نگاه میکنید انتخاب کامرون کار درستی به نظر میاد، اما من شخصا معتقدم به رغم جایگاه مهمی که به او دادند، او نمیتونه حزب محافظه‌کار رو متحد و در بهبود وضعیت وحشتناک موجود نقش مؤثری ایفا کنه.
برخی ناظران سقوط محبوبیت حزب حاکم محافظه‌کار را علت خانه تکانی و تکوپوی تازه این حزب میدانند.
بر اساس نتایج نظرسنجی هفته پیش مؤسسه استاتیستا، محبوبیت حزب حاکم محافظه‌کار به 23% رسیده که کمترین میزان در 4 سال اخیره. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
وزیر امور خارجه ایران به شوید سریع می رود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از سفر وزیر امور خارجه به ژنو در راستای تلاش های دیپلماتی در ارتباط با مسئله فلسطین خبر داد. ناصر کنانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در استمرار تلاش های دیپلماتی در ارتباط با مسئله فلسطین به ویژه پیگیری موضوع ارسال کمک های انسان دوستانه برای مردم مظلوم فلسطین در باریکه غزه در سطوح بین المللی و نیز دیدار و گفتگو با برخی مسئولان سازمان ملل متحد و صلیب سرخ جهانی به ژنو سفر خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران در 5 هفته گذشته به منظور پیگیری مسئله فلسطین و جلوگیری از نسل کشی مردم غزه به کشورهای مختلف سفر کرده است. امیر عبداللهیان پیش از این با سفر به عراق، سوریه، لبنان، قطر، عربستان سعودی و ترکیه رایزنی های زیادی را با کشورهای اسلامی در ارتباط با این مسئله انجام داده بود. نیروهای مقاومت فلسطین 7 اکتبر سال 2023 عملیات غافلگیر کننده با نام طوفان الاقصی را از باریکه غزه ضد مواضع رژیم اشغالگر قدس آغاز کردند و این رژیم برای تلافی و جبران شکست خود و توقف عملیات گروه های مقاومت با کمک آمریکا و اکثر کشورهای غربی اقدام به بمباران مرکزی درمانی و منازل مسکونی باریکه غزه کرده که همچنان ادامه دارد. حمله نظامیان صهیونیست به کاروان خبرنگاران در منطقه یارون. نظامیان صهیونیست به کاروان خبرنگاران در منطقه یارون در مرز لبنان با فلسطین اشغالی حمله کردند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از جنوب لبنان.
اینجا یارون نقطه صفر مرزی.
کاروان 40 نفری خبرنگاران رسانه‌های مختلف که تیم رسانه‌ای معاونت سیما نیز به دعوت دفتر رسانه‌ای حزب الله همراه آنها بود، در منطقه یارون هدف حمله نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در این حمله تنها 2 خبرنگار لبنانی به صورت سطحی مجروح شدند.
حدود 40 خبرنگار از رسانه‌های مختلف لبنانی و خارجی بودیم شاید تقریبا مثلا 15 16 تا ماشین بودیم، ماشین اس ان جی، ماشین ارسال تصویر ماهواره‌ای همراهمون بود، همه ماشینا هم بغلاش هم بالاش آرم پرس خورده بود. خیلی از همکارای ما جلیقه پرس تنشون بود، حالا یه تعدادی هم فرصت نکرده بودن هنوز بپوشن و در حال پوشیدن این بودن و کارا معلوم بود کاملا رسانه‌ای، همه خبرنگاران دوربین داشتن، میکروفون داشتن و معلوم بود که کار این کاروان یک کار خبری هستش.
حزب الله لبنان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد این تجاوزی آشکار با هدف ممانعت از کوشش رسانه‌ای اقدامات تروریستی و جنایات متوالی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان است.
ما رفته بودیم اونجا نشون بدیم که داره اهداف غیر نظامی رو میزنه، خونه رو میزنه، زندگی رو میزنه، امر روزمره رو داره میزنه و در ادامهش هر آن کسی که قرار از زدن امر روزمره حرف بزنه، از زدن زندگی حرف بزنه هم میزنه. یعنی شما حتی اجازه نداری خبر مورد اصابت قرار گرفتن زندگی روزمره کودکان، خانواده ها و بچه ها رو هم منتشر بکنید.
حزب الله لبنان همچنین در 6 بیانیه از هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی راهب، رمسا، حبد یارون و مالکیه و 2 گروه از پیاده نظام ارتش رژیم صهیونیستی در نزدیکی پایگاه‌های زهیره و برانیت خبر داد. رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم از شلیک دست کم 20 موشک از جنوب لبنان به شمال اراضی اشغالی خبر دادند. بعد از عملیات‌های گسترده حزب الله و هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی و همچنین موشکباران مناطق مختلف در شمال اراضی اشغالی، نظامیان صهیونیست به صورت پراکنده و بی‌هدف با جنگنده، پهپادهای مسلح و توپخانه‌شون جنوب لبنان را هدف قرار دادن. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما خیام، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
ترمیم آثار باستانی در غرب افغانستان. کمیته کارشناسان برای آسیب شناسی و ترمیم آثار تاریخی و باستانی ولایت هرات در غرب افغانستان تشکیل شد. در پی نگرانی ها از تخریب آثار تاریخی و باستانی در ولایت هرات و دلیل تغییرات جوی، ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت روز سه‌شنبه اعلام کرد که کمیته را با هدف ترمیم آثار تاریخی منطقه تشکیل داده است. رقیب الله رضوانی، مسئول حفظ آثار تاریخی و باستانی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، افزود از نفوذ باران و برف به داخل پایه‌های برخی از آثار تاریخی جلوگیری شده و همچنین یک تیم به خاطر آسیب شناسی اماکن تاریخی از نهادهای مختلف از جمله شهرسازی، شهرداری و از حفظ آثار باستانی تشکیل شده است. گفته می شود بیشتر آثار تاریخی و باستانی از جمله مسجد جامع، قلعه تاریخی اختیارالدین و مناره‌های هرات در پی زلزله‌های اخیر در این ولایت آسیب دیدند. وحید احمد سلطانی، یکی از اعضای حفظ آثار تاریخی و باستانی هرات، نیز گفت بیشترین گردشگران خارجی و داخلی به هرات سفر می‌کنند تا از اماکن مختلف دیدن کنند، بنابراین نیازمند حمایت و توجه ویژه سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای همچون میراث فرهنگی هستند. بر اساس گزارش‌ها هرات در حدود 870 آثار و بناهای تاریخی دارد که بیشتر آنها در نتیجه زلزله های اخیر آسیب دیدند. شنونده اخباری ورزشی باشید. سمباکار تاجیک در ارمنستان برنز گرفت. باباجان میرزازاده مدال برنز مسابقات سمبا را کسب کرد. در مسابقات جهانی سمبا در ارمنستان ورزشکاری از تاجیکستان مدال دیگری را به خزانه تیم ملی اضافه کرد. به گزارش اسپوتنیک، باباخان میرزازاده مدال برنز این مسابقات را کسب کرد و در وزن 58 کیلوگرم به مسافه حریفان رفت. با پایان مشهد خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را میشنوید.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در اجلاس اضطراری سران کشورهای عربی و اسلامی در ریاض عربستان درباره جنگ غزه اظهار کرد امروز ماجرای غزه رویاروی محور شرافت در برابر محور شرارت است. امروز همه باید مشخص کنند که در کدام صف قرار گرفتند. نشست اضطراری سران کشورهای عربی و اسلامی برای دفاع از فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی روز شنبه در شهر ریاض برگزار شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در این نشست با سلام بر شهیدان غزه سخن خود را آغاز کرد و گفت:
همگان روشن و آشکار می‌بینند که تأسیس این رژیم سفاک در دل جهان اسلام هدفی جز سیطره دول مستکبر غربی بر منطقه و از همه مهمتر تضعیف و نابودی اسلام عزیز را دنبال نمی‌کرده است. سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه‌های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می‌کنند. اسرائیل فرزند نامشروع امریکاست. هم ماشین جنگی رژیم صهیونیستی، هم سوخت آن متعلق به امریکایی هاست. ارسال محموله های سنگین سلاح به صورت روزانه در جریان است و دشمن صهیونیستی تا کنون معادل 7 بمب اتم در مقیاس جنایت هیروشیما بر سر مردم غزه بمب ریخته است. تشکیل دولت فلسطینی از بحر تا نهر بر مبنای اصل دموکراتیک، هر فلسطینی یک رای، اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی، که جمهوری اسلامی قاطعانه از این نگاه حمایت خواهد کرد.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در این نشست راهکارهای 10 گانه فوری برای مسئله فلسطین را ارائه کرد که توقف کشتار مردم غزه، رفع کامل محاصره و بازگشایی گذرگاه ها، خروج فوری نظامیان صهیونیست از غزه، قطع هر گونه ارتباط سیاسی و تجاری با رژیم صهیونیستی و تروریستی خواندن ارتش رژیم صهیونیستی از سوی دولت‌های اسلامی از جمله مفاد آن است. تشکیل دادگاه برای بررسی جنایات رژیم صهیونیستی و تعقیب مقامات این رژیم و آمریکا و دلیل مشارکت در این جنایات، تشکیل یک صندوق برای بازسازی غزه، ارسال کاروانهای بشردوستانه برای مردم غزه، نامگذاری روز بمب‌باران بیمارستانهای غزه با عنوان روز نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت و تسلیح مردم فلسطین برای مقابله با اشغالگران جنگ‌افروز از دیگر راهکارهای 10 گانه برای مسئله فلسطین است که رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست اضطراری سران کشورهای عربی و اسلامی در ریاض با عنوان راهکارهای فوری مطرح کرد. دکتر اصغر زارعی، تحلیلگر مسائل آسیا، در رابطه با پیشنهادها و راهکارهای 10 گانه جمهوری اسلامی ایران میگوید:
مسلماً اولین درخواستی که در این پیشنهادها گنجانده شده بود، اقدام به توقف کشتار مردم غزه و پایان حملات بر علیه نظامیان غیر نظامیان و زیرساخت‌های نوار غزه بود که ما شاهد بودیم در این 35-36 روزی که از جنگ سپری شده بالاترین حجم بمباران و اقدامات وحشیانه و بسیار بسیار پرحجم بمباران و موشکباران بر علیه مردم غزه صورت گیره و آمار شهدا امروز بیش از 11000 نفر افزایش یافته و تقریبا تمامی بیمارستان ها در این باری که از حیز انتفاع ساقط شده، همه امکانات انسانی در اونجا، آب و ارتباطات تلفنی و سوخت و امثالهم به پایان سیاقت شده و در یک محاصره بسیار وحشتناکی قرار گرفتن که طی دیروز فقط شاهد بودیم که در یکی از بیمارستان‌ها که محل نگهداری اطفال و نوزادان بوده، 40 نفر در همون اثنایی که برقرار شد به شهادت رسیدن. رفع محاصره کامل انسانی غزه بنابراین دومین پیشنهادی بود که شما محترم اشاره کرد و خانه بازگشایی گذرگاه رفح و ارائه کمک‌های انسان دوستانه به مردم غزه شدن. یکی دیگر از مواردی که درخواست شده خروج اشغالگران صهیونیستی و ارتش کودک‌کش این رژیم از نوار غزه و بازگشت قبل از مرزهای نوار غزه هستش، قطع هر گونه ارتباط سیاسی اقتصادی با این رژیم توسط کشورهای اسلامی و تحریم تجاری و اقتصادی این رژیم است که متاسفانه تعدادی از کشورهای اسلامی مثل ترکیه، آذربایجان، عربستان، امارات و برخی کشورهای دیگه همچنان به روابط اقتصادی خودشون با این رژیم کودک‌کش و جنایتکار ادامه دادن و بخش قابل توجهی از سوخت و آب و برخی دیگر از موارد مورد نیاز این رژیم توسط این کشورها داره همچنان تامین میشه و انتظار این هستش که این کشورهای اسلامی و عربی از این امکانات و تسهیلاتی که به این رژیم صادر میکنن ممانعت بشه و قطع این روابط بشه. اعلام ارتش رژیم جدید به عنوان یک سازمان تروریستی و آدمکش و پیگیری بند دیگری از پیگیری این جنایات از توسط محافظ و محاکم مستقل بین‌المللی و محاکمه سران این رژیم به عنوان جنایتکار جنگی و کیفر اونها، همینطور اعلام ارتش رژیم جدید صهیونیستی به عنوان یک ارتش تروریستی و جنایتکار، اعزام کاروانهای حامل کمک‌های انسان دوستانه و امدادی از طریق نوار غزه و همینطور نامگذاری روز 7 اکتبر به عنوان روز جنایت ضد بشری و علیه بشریت. بنابراین اینها مسائلی است که انتظار بود در این نشست برگزار شد از نهاد کشورهای اسلامی برآورده بشه، اما متاسفانه من خودم شخصا خیلی امیدوار نیستم، چرا که در این 35 روزی که از این جنگ سپری شده تا به امروز ما اقدام عملیاتی و جدی رو از نهایی هیچ یک از کشورهای اسلامی شاهد نبود. صرفا یکی دو کشور مثل یمن، مثل الجزایر و یا لبنان و سوریه و عراق، اون هم گروه های مقاومت اقدامات رو انجام دادن و عملا میشه گفت که دولتی مثل دولت ترکیه یا دولت آذربایجان و یا امارات و برخی از کشورهای دیگه هیچ اقدام موثری رو برای قطع ارتباط و یا کمک هایی که به این رژیم داره صورت میگیره و قطع صادرات سوخت و آب و برخی موارد دیگر که مورد نیاز این رژیم بوده اقدامی رو انجام ندادن. امروز شاهد هستیم که گفتمان آزادی فلسطین تبدیل به گفتمان جهانی شده و پروسه سازش و توسعه روابط این رژیم با جهان اسلام قطعا با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد.
نشست اضطراری سران کشورهای عربی و اسلامی در حال در ریاض برگزار شد که با توجه به شدت جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و افزایش حساسیت افکار عمومی جهانی و ویژه ملت‌های اسلامی نسبت به تحولات اخیر اراضی اشغالی، انتظارها از نتایج نشست نیز افزایش یافته و با آزمون برای کشورهای اسلامی در قبال مسئله فلسطین و عنوان مهمترین موضوع جهان اسلام تبدیل شده است. رژیم اشغالگر صهیونیستی پس از تحمل شکست از نیروهای مقاومت فلسطین در عملیات بی‌نظیر طوفان الاقصا، حملات گسترده به نوار غزه را با حمایت‌های همه‌جانبه تسلیحاتی و سیاسی آمریکا آغاز کرده و منطقه های مسکونی، درمانی، آموزشی و مذهبی در نوار غزه را هدف قرار داده است که بر اثر آن تا کنون بیش از 11,000 نفر شهید و بیش از 27,000 نفر نیز زخمی شده اند. بالاگریشنن رجگاپل، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مسکن، با اشاره به تخریب یا آسیب 45% از کل واحدهای مسکونی نوار غزه گفته است تخریب همه‌جانبه و سیستماتیک خانه‌ها و زیرساخت‌های غیر نظامی در غزه جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است. جمهوری اسلامی ایران پس از شروع حملات و نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه یک سلسله تحرکات دیپلماتیک و گفتگوهای تلفنی و حضوری با مقامات کشورهای اسلامی و همچنین محافل بین‌المللی را آغاز و پیشنهاد کرد. اجلاس اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی با هدف اقدام عملی برای توقف جنگ و امدادرسانی به مردم غزه برگزار شد.
یاران همراه، در پایان مجمع خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. تاجیکستان از طریق چابهار ایران به اقیانوس خواهیم رسید. ملاقات وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با مدیر کلی یونسکا. و نمایش آثار هنرمندی تاجیک در جشنواره بین المللی مسکو. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون جریانی شوم را میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیک صدای خراسان با برنامه جریانشوم در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به موضوع فلسطین و جنگ نوجوان مردانه اسرائیل اختصاص دارد پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. فیلمی که کانال مرتبط با داعش منتشر کرده است، بخش از سخنان ابو عمر بغدادی رهبر دولت اسلامی عراق منتشر شده است. در این بیانیه که در واقع اعلام موضع رسمی داعش در قبال مردم مظلوم فلسطین محسوب می شود آمده است. اسرائیل نوجوان مردانه، زنان و پیران را مورد هدف قرار داده است و نه تنها خانه های فلسطینی ها را بلکه خانه خدا را نیز تخریب می کند. این در حالی است که حکام کشورهای اسلامی به ویژه مصر، اردن، الجزایر و سوریه تنها نظارگر هستند و نمی توان امید داشت که آنها در حمایت فلسطین اقدام عملی اتخاذ کنند. عنوان فیلم منتشر شده تحریر فلسطین هدف دولت اسلامی می باشد، یعنی آزادسازی فلسطین هدف داعش است، هدفی که هرگز از آن کوتاه نخواهد آمد. پس از سالها کشتار و قتل عام مردم فلسطین و وضعیت اسفناک چند روز گذشته داعش، مقدار از کهف و غار تهاجمات خود را خارج ساخته است، اما نیروهای داعش کماکان با کفها و غارهای زیرزمینی خود با صدور مختصرانه بسنده کرده و در حال تراحی عملیات‌های ضد مردم مسلمان منطقه هستند. آن هم با بهانه‌های واهی مانند اینکه بلاد اسلامی تحت حکام طاغوت دیوار حائل بین ما و اسرائیل هستند و باید از میان برداشته شوند. نیروهای مکافات الاحاب عراق در حال مبارزه با نیروهای داعش کرکوک می باشند و جمعیت زیادی از جوانان عراقی جهت پیوستن به مقاومت فلسطین در مرز اردن مستقر شدند. داعش حماس را به دلیل قیام وطنی یا جنگ برای برافراشته شدن پرچم و پذیرش دموکراسی متهم به شرک می کند. در این شرایط نباید از داعش انتظار بیش از حمله و بعضی از سفارتخانه های اسرائیل یا کشتن برخی از یهودیان در اروپا و امریکا داشت. این در حالی است که اگر حمایت های جمهوری اسلامی ایران نبود، بسیار پیش از این باریکه غزه و حتی کرانه باختری نیز در دل جغرافیای غصب شده فلسطین هضم شده بود و در خوشبینانه ترین حالت مسلمانان این دو منطقه با عنوان اقلیت ضعیف ناچار به زندگی در سرزمین های اشغالی می شدند. سرزمینی که به عقیده همه مسلمانان حتی داعش دارالکفر است. نکته دیگر این که داعش خواهان است که مردم فلسطین را به همان سمتی که اسرائیل غاصب می‌خواهد سوق دهد. داعش همکاری با ایران را عامل شکست و وضع موجود فلسطین ذکر می‌کند و این همان سخنی است که سخنگوی ارتش اسرائیل در گذشته آن را مطرح کرده است. وی در فیلمی که در حساب تویتر خود منتشر کرده بود خطاب به حماس می‌گوید: شما جنبش اسلامی و اهل سنت هستید، در عین حال از این نکته غفلت ورزیده اید و با پذیرش کمک های جمهوری اسلامی ایران خود را در معرض طرح شیعه‌سازی ایرانیان قرار داده اید. به اصل خود بازگردید و بنابراین دعوت شیخ محمد ابن عبدالوهاب و اسلامی که در عربستان سعودی موجود است عمل کنید. این دقیقا همون خواسته داعش از حماس و مردم فلسطین است. امروز و در همین زمانی که این نوشتار منتشر می شود، دو نفر از نیروهای داعش در عراق دستگیر شدند و در اندک وسایل موجوده که با خود داشتند، کتابچه کشف الشبهات محمد ابن عبدالوهاب نیز کشف و ضبط شده است. داعش همان روح حقیقی وهابیت است و وهابیت همان حقیقت اسلامی ساختگی ملایم با کفر و استعمارگران و معاند با مسلمانان و مستضعفان است. با توجه به واقعیت های موجود و آنچه که ذکر شد می توان به سادگی فهمید استدلال ها و باورهایی که در راستای مقدر ساختن حمایت جمهوری اسلامی ایران از حماس قرار می گیرد، از جمله ناسیبی بودن فلسطینیان، همکاری آنها با داعش، موافقت با صدام، همگی پازیل از طرح های جداسازی حماس از ایران است. اسرائیل، داعش، وهابیت و شبه تراشی که از حمایت مردم مظلوم فلسطین مستصال شدن، همه و همه اگرچه در یک مرتبه و یک تراز قرار ندارند، اما همگی در یک جبهه قرار می گیرند. علت دلسوزی اسرائیل، داعش و وهابیت نیز به همین حقیقت باز می گردد که در صورت قدرت یافتن مضاعف حماس و شکلگیری کشور مستقل به نام فلسطین با مرکزیت قدس مقدس، کسانی که بیش از همه از آن متضرر خواهند بود، همین دغدغه‌مندان پیوند حماس و جمهوری اسلامی ایران هستند. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما بزرگواران را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنم برنامه خودتان فرهنگنامه رو بشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربال زبان پرتوان پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجی در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمان پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. و ما عزیزان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب‌هایی می‌پردازیم. بررسی مطلبی با عنوان تاریخ خط نستعلیق و مروری بر روزگار و آثار حکیم ابوالقاسم فردوسی. عزیزان، خط نستعلیق افتخار هنر ایرانی، خطی است که خوشنویسان ایرانی آن را به وجود آوردند. در میان خطوط ایرانی و حتی خطوط عربی، خط نستعلیق به گواه آثار موجود به عنوان زیباترین خط شناخته شده و آن را عروس خطوط اسلامی نیز نامیده اند. تاریخ خط و کتابت سرگذشت پرفراز و نشیبی است که به تمامی جنبه‌های حیات انسان پیوسته است. ثبت و نگارش دانسته‌های بشر بر گل و سنگ و کاغذ تا ریز تراشه‌های رایانه‌ها موجب حفظ و پایداری اطلاعات انسان‌ها شده و امروز نیز خط هنوز هم برای بشر به همان ارزشمندی و اهمیت گذشته است. آغاز زبان و خط و کتابت نتیجه اولین تکاپوی فکری انسان برای ارتباط و انتقال فکر و تجربه به دیگران و همچنین آیندگان به شمار می‌رود. در طول هزارها خطوط گوناگون پدید آمده و هر یک از گروه‌های انسانی در سراسر کره خاکی خطی ویژه به وجود آورده است. دین اسلام حرکت قلم و آنچه را که برشته تحریر در می‌آورد پاس داشته و به آن معنای عمیق بخشیده است. قرآن در جهت ارزش بخشیدن به قلم به آن سوگند خورد و از نگارش و قلم و آنچه می نویسد تجلیل به عمل آورد. دین اسلام خطاطی و خوشنویسی را تجلیگاه معنویت انسانی می داند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرموده اند خط نیکو بر روشنی و زیبایی هرچه بیشتر کلام حق می افزاید. تاریخ نگارش در دنیای اسلام با نوشتن قرآن کریم به خط کوفی و بر اوراق چرم آغاز شد. خطی که از سمت راست نوشته می شود و علامت شاخصی چون نقطه گذاری ندارد. این خط تا چند سده به همین شکل باقی ماند و پس از آن بنابر نیازهای زمانه خطوط دیگری به وجود آمد که نمایانگر ذوق و سلیقه هنرمندان خوشنویس بوده است. این خطوط در آثار هنری به جا مانده چون معماری، کاشیکاری و حتی پارچه های دوران های مختلف اسلامی به چشم می خورد. ایرانیان در دوران تمدن اسلامی توانستند با همت و ذوق شایسته خود هنر خوشنویسی را به جایگاه شایان توجهی برسانند. دکتر احمد پاکتچی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، درباره نقش خط در جهان اسلام میگوید: در روند تاریخ مسلمانان گرایش داشتند که خطی نزدیک به خط قرآن کریم را برای نوشتن زبان خود برگزینند. لذا از مهمترین فواید خط در جهان اسلام نگارش قرآن و پیوند مسلمانان به واسطه آن بوده است. وی خط فارسی را به عنوان خط واسطه یا میانجی معرفی کرده و میگوید باید توجه داشت که خطوط اسلامی مربوط به آسیای مرکزی و قفقاز، آسیای صغیر و شبه قاره هند نه بر پایه خط عربی که بر اساس خط فارسی ساخته شده اند. از این رو نقش میانجی خط فارسی زمینه پر اهمیتی را برای ارتباط بین فرهنگ ها در حیطه‌ای وسیع از جهان اسلام پدید آورده است. خوشنویسی ایرانی بخشی از خوشنویسی اسلامی است که در ایران و سرزمین‌های وابسته به فرهنگ و زبان آن همچون کشورهای آسیای میانه، افغانستان و شبه قاره هند رواج دارد. ایرانیان سبک‌ها و شیوه‌های جالبی در خوشنویسی ابداع کرده‌اند که هرچند در سایر کشورهای اسلامی هم طرفدارانی دارد، اما در بین فارسی زبانان از محبوبیت و رواج بیشتری برخوردار است. خوشنویسی در ایران همواره به عنوان والاترین شکل هنرهای بصری مورد توجه بوده و لطافتی خاص داشته است. شیوه ها یا قلم های خوشنویسی ایرانی برای نوشتن متون مذهبی، کتب ادبی نظیر دیوان اشعار و قطعات ظریف هنری و یا برای مراسلات و مکاتبات اداری ابداع شده و به کار رفته است، در حالی که اعراب و یا ترک ها خط را بیشتر برای نگارش متون دینی استفاده می کرده اند. هرچند آنان نیز برای امور منشیگری و غیر مذهبی قلم های خاص را به کار می برند، اما اوج هنرنمایی آنان در کتابت قرآن و احادیث بوده است. عزیزان، خط تعلیق را می توان نخستین خط ایرانی دانست. این خط از اوایل قرن هفتم هجری قمری برابر با 13 میلادی پا به عرصه گذاشت و حدود 100 سال دوام داشت. خط تعلیق بیشتر به عنوان خط تحریر برای نوشتن نامه ها و فرمان های حکومتی به کار می رفته است. این خط دارای دوایر زیاد و حروف مدور بوده و قابلیت بسیاری در ارائه ترکیب‌های متنوع و گوناگون دارد. خط نستعلیق افتخار هنر ایرانی دیگر خطی است که خوشنویسان ایرانی آن را به وجود آورده اند. در میان خطوط ایرانی و حتی خطوط عربی، خط نستعلیق به گواه آثار موجود به عنوان زیباترین خط شناخته شده و آن را عروس خطوط اسلامی نیز نامیده اند. در خط نستعلیق یک ششم حرکت‌های قلم مستقیم و بقیه آنها مدور است. در اواسط قرن 11 هجری قمری برابر با 17 میلادی سومین خط خالص ایرانی یعنی شکسته نستعلیق ابداع شد. علت پیدایش آن را می توان نیاز به تند نویسی و راحت نویسی در امور منشیگری و البته بیش از آن ذوق و خلاقیت هنر ایرانی دانست.